الضرر أتعرف بقبل الأضرار ثم ينزل ولا تلس وعمل أبدا. أما المحرفة كالتورات والإنجيل على ما صرح به جماعة الدين جاهزم تفسير كده كينا تعريف شده خب معروفة دیگه. اول انجیلی که بعد از سوزانده شدن انجیل ها نوشته شد تقریبا 70 سال تا 100 سال بعد از انجیل قبلی بوده. فهیه داخلت و فی کتب زلال، اینا که کتاب زلال هم بالمعنى الاول، بالمعنى الاول یعنی چی؟ اون باطلا فی نفسه. تاریخ بحث تاریخیه دیگه، سبایت سند تاریخی فکر کنم مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم تو این کتاب شیعه، هم تو شیعه یا بررسی های اسلامی هم تو شیعه یه جایی سوال میشه از علامه توضیح میدن، علامه همین رو توضیح میدن به نسبت علمی. خب به نسبت به ما بحث معنی اوله حیث این ها لا توجب للمسلمین بعد بداعت نفخار زلاله، اما به معنای دوم ما اوجب از زلاله نخیر برای ما ایجاب زلاله نمی کن باطل از اون فی نفسه ها، اینا کتاب زلاله یعنی دست برده توش هیچ. اما این که به نسبت به ما ایجاب زلاله کنه نمی کنه. چرا؟ ما عمل نمی کنه بکنیم که باشه معلومه که کتاب کنه. نه توجب زلاله به معنای دوم هم زلاله لیهود و نصارا، اونم که قبل نسخ دینه هم قبل اینکه دینشون نسخ بشه باید تورات و انجیل عمل کنن، اینا هم تعریف شدن دست برده شده توش ایجاب ضلالت میکنن. اما بعد از نسخ دینشون خود یک کسی قرار نیست بشه عمل کنن، حال اونا هم بقای احسان کسی قرار نیست عمل کنن، اونا هم ضلالت چون مالی که به دین اسلام نیومدن نه مالی اینه که به کتاب بخار عمل کنن. ریشه اصلیش چی دیگه میشه؟ فالعدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها ما تفقط رجب لتوردو كتابا ينجير تورات سمون عرش غير المعرفش حفظش اشكالي نداره. اینجا معلوم میشه شیخ معنای دوم رو صحیح میدونه. دیدی در مورد کتب حکما و عرفا هم به حساب معنای دوم تحویل، معنای اول که اونا حقا و هیچ کسی هم توش دعوایی نداره. پس شیخ زلال رو به معنای دوم گرفته فعلا، اونم معنای دوم حصه دوم از معنای دوم. حصه اولش چی بود؟ الا غایی بود. حصه دومش اثر خارجی ظاهرا هم همینطور باشه. قال الشیخ المبسوط رحمه الله تعالی، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فی باب الغنیمت من الجهاد در کتاب الغنیمت در بخش غنیمت از جهاد اینطور فرمودن که و این کانه در مغنمه کتب، اگر در اون مواردی که مورد غنیمت قرار گرفتن کتاب هایی بود نظره اول باید تعملی بشه. از اینجاش به حسب بحث ماهر بحث کتابه فا این کانه در کتب مباحته، کتاب مباحه، مباح نه یعنی اباحه یعنی حلیه، مباحه یعنی قابل تصرفه، مباحه یعنی مملوکیتش امکان داره، نه مالیتش ها، مملوکیتش امکان داره. مباح یعنی قابل تملکه، یعنی مثلا قطبی نیست، یعنی مثلا حالا کتاب گفتیم بلا گفتیم نجس العینی که اهلیت مملوکیت نداره نیست، مباح یعنی چیزی که قابلیت مملوکیت. یجوز اقرار الید علیها یعنی میشه به فرض آدم ادعا کنه این مال من بوده، یعنی این مملوکیت پذیر مثل کتب طب و شعر و لغت و مکاتبات جمیع ذالک غنیمتو، این اشکال نداره غنیمت باشه. و کذالک المصاحف و علوم الشریعه، کتاب مصاحف قرآن علوم الشریعه، الفقه و الحدیث، لأن هذا مالون. آقا بحث ما سر ملک بوده ها، حواستونه بدی. اما حالا جلوتر هم میریم هم مالن هم ملک هست، این ره یه پلو جلوتر از قبلی میگیری که عبارت درست تر بیاد الا بحث داره ملک بود بگیم نه اینا نه فقط ملکن ماله یو باعو و یشترا خیلی فروش میشن اشکالی هم ندارن. خب این قسم اول نظره فا امکانت مباعتن هم مملوک شد و هم مال و امکانت کتوبن لایح الامساکا، کتابی که قابل نگهداری نیستن یعنی چی؟ یعنی کتب زلال، چون بحث ما کتاب های زلال بود که اینها قابلیت نگهداری نداشتن بعضی هاشون. خب مثل چی؟ کل کفر و زندقت و ما اشبه از آن کتاب های کفر و زندقت و هرچی مثل کل زال کلاویت تو بیو اینا مال نیستن، جواز بیع هم ندارن. و امکان ینتفع به اوعیت، خب محتواش که مال نیست، محتواش زلاله. اما حالا جلده شد اینا شو نگاه میکنیم، دیروز توضیح دادیم با تابلو. جارم رفت سراغ مال کل زاله که دیگه نه غلط، خوب بطن غلط دیروز قبل درستاد قبل هم گفت ما بالایی هایی که طور درستش کنیم که اشکال نگیریم. و کل زاله که بعیدم حالا بریم تو آخرش ببینیم، شاید یه جایی میخواد ملک رو قبول کنه اما مالیت رو قبول نکنه، تو آخرش بریم اگه نشد بعد اشکال کنه. فامکان ذالک، فامکان ینتفع به اوعیته، خب اوعیه وعا یعنی جعبه، اوعیه نه منظور جعبهش، منظور جلدش، منظور روکشش، منظور قدیم کتابا رو میذاشتن توی تیک پارچه‌ای هم میذاشتن حتی مثلا اگه نفیس بود، منظور لواحقشه، منظور خود محتوا نیست. با تابلو دیروز من نوشتم دو بخشش کردم، نوشتم محتوا سایر استفاده ها، محتواش یه ضلاله هیچ. اما انکان ینتفع با اوعیته، مثل چی اوعیه؟ و آش یعنی کل جلوده و نحوا جلدش و چیزای دیگه که داره، فرنا غنیم اشکال نداره. نه نه حالا بکن بریم چیز عزیزی شما دیر اومدید بخوایی بریم که خیلی کنیم
میفرده ها قنیمه این اشاره به مالیت داره،
مملوکیت داره قنیمت باید مملوک باشه تا جا آدم خونده. حالا شیخ اولش مملوکیت رو گفت بعد رفت سراغ مالیت، ما گفتیم حالا مالیت چه یه جایی درسته، بحث ما تو مصداق اخصه، مصداق اخصش جایی که مملوک باشد و مال نباشه، اما حرف در مورد اینا درسته، اینا هم مملوکن هم مال هم فناغلی. و امکانم مالا ینتفع با اویته، آقا که سوال میکنه معلوم میشه بحث دیروز مباحثه هم نشده، نه حضرت آقا رو میگه. آره
دیروز رو هم
بله میدونم، خب محفظ باشید در درمه از دیروز تا الان یه 24 ساعت گذشته میشد و یه نگاهی بالاخره. آره چون دیروز خوندیم این مطلبی که شما گفتید سوال کردید و آره تو امکانم مالا ینتفع به اوعیت کلکاق، خب بالا مثال برای اوعیه چی میده؟ جلود و نحوه ها. حالا میگه کاغذش هم میتونه، آقا خود کاغذ ارزش داره، کار به محتواش. حالا امکانم مالا ینتفع هیچ هیچ فایده نداره، خودی گفت کاغذ از اون موضوع این کاغذ رو بخوندی بحث مایه صاف سجود در مورد کاغذ بحثی هست، کاغذ از مستثنیاتیست که سجده برش سهیه بعد فقها اقدمین ما رضوان الله علیهم اجمعین سعی می‌کردن تحقیق کنن نشون بدن صحت سجده بر کاغذ به عنوان استثناء تعبدی نیست، به عنوان مقتضای قاعده، چون مقتضای قاعده مثلا یه سعود سجود بر ما نبت من الارضه و کاغذ هم از جنس ما نبت من الارضه پس سجده بر سعیه. بعد از یه دوره ای به بعد متأخرین فقه یه مقداره که قبل شهید ثانی به شهید ثانی به تا الان تحقیق کردن که آقا نخیر اون از باب مایه صحه سجود، از باب قاعده اصلی مایه صحه سجود نیست، کاغذ یه استثناء تعبدیه. چرا؟ چون کاغذ نوره و آهک و نمیدونم یه مقداری ارزن و جو و یا مثلا کنف و معلوم میشه از اون تحقیقات نشون داده میشه که از همون ابتدا کاغذ درست میکردن، یعنی صنعتی بوده، حرفه ای بوده.
بله
حالا اون چیزی که من دیدمه، من مثلا این کتاب از قرن 56 هم دیدم کاغذ، اما اون وقتش دیگه
نه. مثلا
این مثلا
اینجا
نازو که یا بله نه نازو که یمزق. خب یمزق، یمزق تمزیق، مزق به معنای نابود کردن، معنای لغویش یعنی نابود کردن. تمزیق مثلا در مورد بت میگن یمزق، منظور شکوندنشه. در مورد کاغذ میگن یمزق شکوندن، معنی داره منظور خرد کردن و پاره کردن و کاغذ و اینها. یمزق مزق تو خود لغت به معنای نابود کردن، بعد میگه فی کل شیء حسب یمزق ولا یحل. البته سوزونده لازم نیست بشه، نابود میشه، نابودی که محتواش استفاده نشه. چرا؟ از ما من کاغذن الا و لهو قیمتون، کاغذش که قیمت داره، ارزش داره. و حکم تورات و انجیل ها کذا، اگر کسی تورات و انجیل هم از این جنس دید، اون موقع حکمش حکم کاغذه، کاغذش که خوبه. اقلش اینه که جلو بز بذاریم بخور، اقل نه اقلش یعنی یه چهار تا حیوان ازش استفاده میکنه.
الان که
یعنی
الان دوره باسترده،
بله الان که فرق میخوام بگم اقل لغش اینه که غذا حیوان میشه. این هم بالاخره خودش قیمتی
داره.
فانه یمزق، این هم نابود میشه. لانه کتابون مغیرون مبدلون، چون تورات و انجیل هم فرد کردیم کتابی هم که منحرف شده. توضیح انتظار یه حرف شیخ طوسی. البته شیخ اعظم در مورد تورات و انجیل مطلب رو قبول نکرد، خوندیم علی عبارت شد اینا و کیف کان خلاصه. فلم یظهر من معقد نفی الخلاف، از اون چه که نفی خلاف برش منعقد شد، لم یظهر الا حرمت ما کان موجبا للزلال. ببین دوباره شیخ معنا دوم زلال را قبول کرد، معنا دوم حسه دومش ما اوجب الزلال، چیزی که به دست میاد از اجماع اینه. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، ما هم تو ادله نصوص و روایات هم همین رو به دست آوردیم، قائل به تفسیر شدیم. پس هم اجماع و هم ادله موافق هم تفسیر رو به ما میدن. آقا حالا این اجماع چه به درد ما میخوره؟ اصالت و نقی بشیم، میگیم اجماع مدرکیه، بنامونو گذاشتیم مثل شیخ تراکم زنونی عرض بزنیم، میگیم یه اجماع معلوم میکنه که اون ادله قطعا میشون عمل شده، شهرت قطعیه عملیه برای ادله میسازه، بسید که نیازی به سند ادله نه. موافق لغت بشه خوبه، موافق لغت هم نشه، مخصوصا پیش کسانی که حجت خوب لغوی رو قبول ندارن راحت هم. نه گفتم که یه کسی نگاه میکنه میگه اجماع مدرکیه، خب روایت داره، یه چی دیگه میگه نه این اجماع نشون میده که روایت ها شهرت قطعیه عملیه داره، یعنی به روایت ها عمل شده. وقتی شهرت عملی اومد چه اتفاقی افتاد؟ سابقا بحث کردیم اون موقعی که وقتمون بیشتر بود راحتی یا احضار میگفتیم، نشون دادیم که این شهرت قطعیه عملیه ما رو بی نیاز از تحقیق سند میکنه. نه ما خب بریم مصداق بعدی. مصداق بعدی ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلاله، کتابی که حاوی مطالبی است که ذاتا منحرف، مطالب غلطی است، این مطالب غلط، کاری هم نداریم اثر زلالت برش مترتب میشه یا نه، خودش مطلب غلطی است. خب شیخ میگه مطلب غلط هیچ ارزشی برش مترتب نیست، وقتی هیچ ارزشی نداره خب غلطه دیگه، خب غلط چرا بیان پول بدن در مقابلش؟ لا یبذل به ازای اصلا، تو غلط، پس اون موقع لا یدخل تحت الانواع، وقتی لای از خل تحت الانبال فلا یو قابل و بالمال، یکیسی هم پول به ازایش نمیده. چرا؟ لعدم المنفعت المحللت المقصودت فی، هیچ منفعت معللی مقصودی درش نیست. حالا شما بگید آقا از آن جهت این یک اثر باستانی قدیمی است، ولو نعوذ بالله نشر و ورد چه حرف چرت و پرتی هم باشه، اما ما اصلا کار به محتواش نه، این کتاب به عنوان یک اثر باستانی میخوام خطش تحقیق کنیم، منفعت مقصودی داره، اشکالی نداره. والا هم احتمال دادیم، گفتیم آقا اگر یه چیزی به عوریت هم منفعت داشت اشکالی نداره. ما الان نگاه، اما خب بالاخره اصل اولی در کتاب چه منفعتیه؟ مطلب توشه، محتواشه، اونو میشه اتفاقه به کار همه هم نمید، اما اگر منفعت محلل شد قبولش شد. خب وقتی محتواش غلط شد، قول زور و لحظه الحدیث هم میاد مضافا الی آیت لحظه الحدیث و قول زور. اما حالا سوال، اما وجوب و اطلاف و حکم بعدی آیا لازم و واجبه که اطلافش کنیم؟ میگه فلا دلیل علیه، دلیلی برای معنا دلالت بله، اون روایت نجوم داشتیم احرق کتبه، اما اون مال چی دیگه ای بود به درد اینجا نمیخوام، اون مال کسی بود که داشت بدبخت میشد، مال اینجا نبود. و من ما ذکرنا با توجه به این بخشی که الان گفتیم، محتوا ذاتا باطل اما اوجب از دلال نیست، اون محتواش غلطه. از حکم اینی که گفتیم جامعاً این ظهر حکم تصانیف المخالفین، کتابای مخالفین شیعه، فل اصول و الفروع، کتابای اصولشون، فروعشون، حدیثشون، تفسیرشون، اصول فقهشون و ما دون عامل العلوم، هر چی که دارن اینا فان المناسب ملاکشو بگیم، اینا مال نیستن، لذا پول به ازاش نمیدیم. فان المناسب فی وجوب الاطلاق جریان الادله المتقدمه، مناط از اطلاق، مناط ما برای اینکه اینا رو نابود کنیم یا نابود نکنیم، جریان ادله گذشته. ادله گذشته یه جا گفتن احرق کتبه، یه جا گفتن حفظش ممنوعه، ما یجی اومن الفساد محزن بود، اینکه ما یجی الفساد محزن نیست. حالا منفعت نداره، مالم نیست، منفعت داره، مال هست، حفظش مشکل نداره. فعلا بحث اولی ما در مورد چی بود؟ حفظ کتب زلال. بله اینا ذاتن منحرف، اما حفظش اشکال نداره. فان الظاهر عدم جریان این ادله فی حفظ شیء من تلک الکتب، ادله گذشته در مورد باطل کردن و حرام دونستن حفظ این کتب نیست. الا القلیل، بله بعضی از کتاباش رو بعد بین برد، من ما الف فی خصوص اثبات الجبر و نحو الجبر. بله مثلا بعضی از کتبی که متکلمین قدیمی نوشتن به سبب انحراف بوده، مثلا فرضمون اینه دیگه، و اثبات و تفضیل الخلفاء او فضائل الخلفاء بشه به ظاله. و من ما ذکرنا، خب باز با همین ملاک، یعرف وجه مستثنوه فی المسئله، آن استثنایی رو که فقها گفتن. آقا اول ما اومدیم گفتیم مصلحت اقوا باشه مشکلی نداره، من الحفظ للنقض والاحتجاج على اهلها، نگرش داریم و عشان تحقیق کنیم احتجاج کنیم، یا حفظ و الاطلاع على مطالبه، حفظش کنیم که بعد در مطالبشون مسلط لیحصل بهی التقیه و غیر ثانی. مصلحت ثانوی داره، همه هم مصلحت عقبا داره، جلسه قبلا گفتیم عبارت چند همون تضاحم مصلحت عقبا، مصلحت عقبا، کلمه عقبا برای چی میگیم؟ ولقد احسن جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی فرمود حیث و قال ان فوائد الحفظ کثیرتون، شما با مولانا فی حرف بزنی اصلت بری باشه که اینا همه کتب دارن، پس نه این پس زود نگو، اول نگاه تو شاید الان شما بر اساس منهج اصولی که ما بخوایم کار کنیم، منهج شیخ، باید حتما کتب عامه رو ببینیم بر اساس مبنای اصولی و فقهی مرحومای بروجردی امام رضوان الله علیه، باید حتما کتب عامه رو ببینیم، چون این روایت ها موافق عامه شدن از کار میفتن. وز ما خالق العامه فی الرشاد، خب بفهمیم چی گفتن که بفهمیم مخالفش یا موافقش، پس منفعت داره، اصلا اجتهاد مبتنی بریم. خب و من ما ذکرنا یعرف حکم ما لوکانه. یه مصداق دیگه، لوکانه بعض الکتاب موجب للدلال بعض آخر لا یوجب الدلال. تمام کنم یه خط بخونم. فإن الواجب رفعه، رفع چی؟ اون بعض الکتابی که موجب للدلال رفعش، ولو به محو جمیع الکتاب. بله ممیزیه. بله الا ان یضاح مصلحت وجوده این مفسدت وجوده، ان یضاح مصلحت وجوده لمفسدت وجوده زلا. بله یه جا نمیشه دیگه، لازم نیست سانسور بشه، بگو که آقا این مصلحتی داره که مصلحت شخوا خودم عفای قبلیه جا نمیشه
دیگه، لازم
نیست
که بریم که تماشا
رو بکنیم، مگه آدم ها مثلا خلاف نمیشتن میدونم، به شرط این که خلاف تأمینتون کنه میاد تو هم بر. ولو کان باطلا فی نفسه. خب این از باب چی بود؟ از باب معنای اول زلال ما اوجبه. حالا معنای دوم زلال، حالا از باب معنای اول زلال لو کان باطلا فی نفسه ذاتا منحرفه. خب کان خارجا عن المالی، این دیگه مال نیست چون محتواش غلطه، چیز غلطه که کسی مال نیست. اما عرف قبلی فلو قوبل جزء من العوض المبذول، ها یه اثری بگیم. آقا 100 دینار میدی، این 100 دینارش یه مقداری از این بخش پول به ازای محتوای باطله، یبطل المعاوضه بالنسبه اله، پولی که در مقابلش باطله سحته. چرا؟ چون مالیت نه. این هم سوال جدا. سوال آخر، این که گفتیم حفظ کتب زلال حرامه فی الجمله، الان مسادش رو گفتیم، مراد از حفظ چیه؟ میگه ثم الحفظ المحرم، اگر حرام باشه یراد بالحفظ العام من الحفظ زهر القلب، زهر قده چی؟ حفظ کرده از بر کرده و نه نسخه برداری نوشتن و المذاکره بحث علمی کرسی آزادندشو گفتمان رو انداختن و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المذله. شارع امام خواست این نمونه، خب شما با هر روشی که اینه نگه داری حرامه. جانم بفرم بعد
از مرجع هستن که کپی رایت رو مشکل دار نمیدونن، خب حالا که اهم از کتاب و اهم از مطالب چیزی
میدونن، پس من رو ربطی به اینجا نداره
محتوا رو ارزش واسش قائل نیست،
درسته؟ نه چه ربطی داشت
لازمش میشه دیگه، یعنی
مجددا بگم بزنید که بگم که اصلا ربطی نداره. کپی رایت یه بحث دیگه، یا قانون کپی رایت، حالا بگید کپی رایت در کتب زلال شما دارید دو تا
محتوا وقتی ارزش قیمی قائل نمیشن، پس وقتی کتاب خرید میکنن دارن جلد و کاغذ
میخرن میفروشن، معلومه اصلا اون روزی که دارن در مورد باید بالاخره متکلم در مقام بیان باشه، اونجا که در مورد کپی رایت صحبت میکنن ناظر به محتوا نیستن، نه اینکه ناظرن میخوام اینا مالیت داره یا مالیت نداره. تو بحث حقوق معنوی و حقوق مالکیت معنوی خود این حق محل بحثه، مع قطع نظر عن مالیت المحتوا و عدم مالیت المحتوا، اینا باید جدا هم دیده بشه. اون فصلی که در مورد کپی رایت سوال میشه اینطوره، یکی از مشکلاتی که ما الان تو فقه داریم اینه، مسائل مستحدثه رو تک مسئله ای نگاه میکنیم، در حالی که بعضی از مسائل مستحدثه در حد یه بابن، بعضی از مسائل مستحدثه در حد یه کتابن. مگه ما اون روزی که این کتب فقهی درست شدن کی درست میکرد؟ مرحوم شیخ طوسی درست شد، مرحوم قبل شیخ صدوق درست شد، ما روایات داشتیم بودن دسته بندی گفتن کتاب السلام، کتاب الحج، کتاب الزکات، کتاب الکتاب 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 بعضی هم تو معاملات اومدن که معاملات مشخصی که پیش اوغرا بود دسته بندی کردن. امروز ما بعضی از مباحث جدید داریم برای موجود بدن در حد این کتاب بدیم، نه تک مسئله، مثل بانک بور، مثل قیده اینترنت، حالا اونا میتونه تحت عنوان تجارت الکترونیک باشه، نه فقط خود خرید اینترنت، اینا خودش یه بابه، یه کتابه، بعضی وقتا مثل موسیقی، مثل شبیه سازی، اینا یک مسئله نیست، فروعی دارن. بعد الان مشکل ما اینه، ماها نه دیگه تو عالم حوزه حوصله نمی کنیم بریم تحقیق موضوعی کنیم. این تبدیل نمیشه به یک کتاب، یه تک مسئله. اگر در بانک سود فلان بود رباست و الا فلان رباست. تحقیقش و اقتصاددانای دنیا الان دارن سر بانک ساعتها و چقدر کار میکنه. اینا موضوع شناسی میخواد. اینجاست که فرق بین دو تا عالم که یکی موضوع شناس باشه یکی نباشه معلوم میشه. به این آسونی نیست. مثلا یه جمله من یادم از سعاد آموسا میفهم خیلی قشنگ فهمود که اگر این سودی که به شما میدن تو بانک شما میدانید که به ازای عقود اسلامی حلال، اگر وکالت میدید بانک به ازای عقود اسلامی مصرفش کنه و سود چه به شما بده، بازم حلال. حالا اگر میدانید که به ازای عقود اسلامی هم نیست، موقع سودی که به دست میاد، معاوضه‌ای که در شما حرامه، مگر اینکه بانک خودش هبه کنه به شما. یعنی بانک بگه ما اینکه میدونه که این کار نکرده داره به شما میبخشه، بازم حرام. یعنی چقدر قشنگ فرض درست میکنه. حالا فرض کنید این ماجرا به تحقیق بشه، بگیم آقا اصلا کارهای میدانی اقتصادی بانک ها ایناست، اینطوریا باید پول اصلا مینیموم مصرف ای پول باید به چقدر برسه که ای پول بره تو معامله قرار بگیره و چی؟ خیلی اینا حرف داره. خب خیلی خوب بریم المسئله تو سامنه. مسئله سامنه رشوه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اینجا افتا روایاتی آورده، سختی هم نیست لنی مقداشو میخونیم. شیخ میخوان بگن رشوه حرامه، یک هم اجماع درش داریم، هم کتاب و سنت دلالت بر حرمتش میکنن. یه سری روایات آورده ولی که رشوه حرامه. فقط نکته ای که هست اینه بین این روایات یه گاهی چیزایی میاد ما بعدا باید تحقیقش کنیم. مثلا این که رشوه پول گرفتن بر اینه که باطل را حق کنیم مطلقا، اینو از کنید ارزمون، رشوه پول گرفتن بر اینه که باطل را حق کنیم مطلقا، یا رشوه پول گرفتن بر اینه که حکم باطل را حق کنیم مطلقا. او دومش فقط مال قاضیه، اولی هم بود، اولی هم بود هر زیر میزی را هم شامل روش، همون دومیه حکم بود حکم. حالا برید ادفعه برید تو کتاب القضا، آیا هر پولی که به قاضی بدن و خارج از روال متعارف باشه میشه رشوه؟ یا عنوانهای دیگه یه هم برای پول میتونه صادق باشه از بابا حرام بشه نه از بابا رشوه؟ اینا با تحقیق بشه. اما فل جمله رشوه حرام. بعدا هم میبینیم قدر متیقن از رشوه، رشوه بر احکامه، قاضی پول بگیره حکم غلط بده یه حرام، یه قدر متیقن قدر متیقن شد. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. الرشوه حرام و فی جامع المقاصد محضر ثانی و المسالک شهید ثانی رضوان الله علیه ما ان علی تحریمها اجماع المسلمین. نمو اجماع شیعه کل فرق هر پول گرفتن برای که هر باطلی رو حق کنی. یه مهندسی پول میگیره که یه ساختمونی تایید کنه علکی علکی، نه نه یه حکم نیست، گفت غیر حکم. حالا فعلا این دوتا رو داشته باشیم، خصوص حکم کردن، حکمی که قاضی حکم میکنه اونها رو بگیم رشوه، یا هر پول دادن و گرفتنی برای جا به جایی حق و باطل رشوه. این رو باید ببینیم عدله بره بره باطلی رو حق. این هم یه سؤال، این هم یه سوال رو میبینیم. آقا مهندس پول میگیره درست شد که مهندس ناظره که بگه این ساختمونه درسته، سخنان هم درست نیست، این نمیشه رشوه یا میشه؟ حالا قاضی حکم پول معلوم نیست میشه زود نگیدون حالا میخواییم بحث داریم تا رهبر، اگر نمیشه که دیگه که بحثش نکنیم. قاضی پول میگیره که یه محکومی رو تبرئه کنه، بعضی از روایات ناظر به حکم هم، یعنی قاضی. بعضی از ادله ما اهم هم. آقا میگه اصلا یه حق، آقا ما پول میدیم که رأی مثبت بگیریم، اصلا ما باطل هم نیستیم، اما میترسیم قاضی رأی به او بده، علیکی علیکی ما یه چی بیش بدیم که تمام بزده، ولی که میدونم هم حرفم حقه، آقا اینه میشه رشوه، اینم ممکنه مورد بحث قرار بگیره، اجمالا حرامه. اما حالا مصداق تفصیلی رشوه چقدره؟ قدر متیقنش تا کجا رو میگیم رشوه؟ حدودش چقدر باید بحث کنیم؟
جا الان یه دونه آدم متهم اجازه نیم به ساختمون نیمه کاده، این آدم یه متهم نیست، این گناهکار نیست، اونم یه ساختمون کامله، بالاخره هیچ فرق با هم نداره.
ما که هنوز روایتاش رو نخوندم ببینیم شیخ نظرش، میگم شیخ ببینیم روایتاش رو بکنیم ببینیم شیخ نظرش چیه. خب و یدل علیه الکتاب و سنه و فی المستفیزه، روایت مستفیز انه ان الرشوه کفر بالله العظیم او شرکون، معلوم شد نقل به مضمون کفر بالله العظیم تو بعضی از روایات داریم، شرکون هم تو بعضی از روایات داریم، این نقل به مضمون روایات لذا میگه فل مستفیزه، بلکه ممکنه تواتر مضمونی داشته باشه بین فرق، یعنی سنیا با طریق خودشون شرکون رو نقل کردن، ما با طرق خودمون شرکون رو نقل کردیم، دیگه ممکنه بشه تواتر مضمونی بیشتر از استفاده جا.
این نقل مضمون
که نه همین که این دو واژه رو آوردیمه کفرون بالله دو تا عبارت دو دست از روایات اومده
شیخ جد
کرده اینا بله گفتیم بالا ان علی تحریم ها گفتم ان علی تحریم ها بالا خوندیم و فی روایت اسبق ابن نباته رضوان الله علیه از اصحاب سر حضرت امیر بود ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما والن، هر والی حاکمی، آقا حالا باید تحقیق کنیم والی مثلا من هر والی قاضی هم بوده اون موقع یا نه، حاکم هم بوده، حاکم معنی لغوی خوب کنه یا نه، یا صرفا مثلا منصب اجتماعی رئیس جمهور اما الزاما قاضی و حاکم نیست، اون موقع چه جور بوده که بعد ببینیم این روایت به درد کدوم یکی از اینا میخوره. ایما وال احتجب عن حوائج الناس، حجب مانع، مانع درست کنه از نیاز مردم، یعنی چی؟ یعنی اینکه یه طوری خلاف نیاز مردم بره. احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، خدا هم روز قیامش بی‌محلی میکنه، کارش را نمیندازه، کار مردم را ننداختی کارت را نمیندازه. و ان اخذ هدیتا، ببینید یه هدیه ای بگیره از مردم، این میتونه به کجا بخوره؟ پول بگیره برای راه اندازی کار مردم. ما امروز ممکنه به این بگیم رشوه، روایت گفته ان اخذ عدیتا کان مقلولا و ان اخذ رشوتا فهو مشرک،
جدا کرده،
این فعلا جانا مقلول، غلول هم همون معنی مقلول، مشکل نه هیچ، در قول زنجیر روز خیامه. و عن الخصال، خصال شیخ فی صحیح روایت سندم معتبر، عن عمار ابن مروان قال کل شیء غل من الامامه فهو سحت، هر چیزی که از خلاف مسیر امام بیاد باطله، غل یعنی منحرف بشه، و سحت انواع کثیره، زیادم داریم انواع کثیره، منها یکی از این انواع ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، آدم متوسل به والی ظالم بشه داره انجام کارش، منها اجور القضات، اجر، اجنی پول منفعه، اجور القضات اجری که به قضات داده میشه، ما الان تو سیستم متعارف ممکنه به این بگیم چی؟ رشوه. حالا ببینیم ظاهرا و منها اجور الفواجر، اجری که به فاجر و فاسق داده میشه. دیگه چی؟ و منها ثمن الخمر النبیذ المسکر شراب خرما و ربا بعد البینه. خب فهمیدیم این ربا ها بگیریمش باز باز معامله کنیم. ای تا اینجا؟ تا اینجا معلوم. و اما رشاف الاحکام رشوه در حکم قضاوت یا عمار و بالکفر بالله العظیم. پس اونجا اجور القضات از رشایف الاحکام تفکیک شد اما هر دوش حرام شد. معلوم میشه این روایت، حالا بگید معلوم میشه این روایت روایت حکومتیه. گفت ما گفت که چی؟ کل شیء غل من الامام، منحرف شد از امام. مثل روایت مقبول عمر بن حنظله گفت من رجع الى طاغوت فحکمه الى طاغوت. اینجا هم که اگر رفت سراغ اعمال ولات زلمه، سراغ نمیدونم اجری که به قضا در اون حکومت داده میشه و و و اینا همش حرام. و مثل روایت سماعه عن ابی عبدالله سماعه ابن مهران از آقا امام صادق علیه السلام. و فی روایت یوسف، یوسف ابن جابر روایت یوسف لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له. یک لعن دسته اول اینا. دو رجلا خان اخاه فی امرأت، نعوذ بالله خیانت کرده برادرش نسبت در مورد زن برادرش. رجلا احتاج الناس الیه لفقههی، گلسته مردم نیاز بهش دارن به خاطر فقهش. فسألهم الرشوه، نیاز مردم به فقه معنای اولیش قضاوت و حکومت، حکم کردن در تخاصم، بحث تقلید نیست معنای اولیش. تقلید دلیل جدا داره، باید فقیه باشه که بتونه حکم کنه. بله 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 بله. امروز که ما نگاه میکنیم نیاز به فقه و میگیم مرجع تقلید، نه نه، اون موقع مردم نیاز به فقهی کسی دارن یعنی تخاصم، یعنی حل کردن تخاصم بین مردم. عدلی تقلید، عدلی جدایی، این رو باید جز عدلی تقلید نیست اصلا. جانم بفرمایید. استاد
میفهمم
که از این دوباره درست میکنیم روایت حکومتیه؟ نه. اما از اول تا آخرش. از اول امام داره چیزهایی رو که در حکومت جور استفاده میشه و امام اونها رو امضا نکرده همه رو حرام میکنه، نهی میکنه. و ظاهر حاضر روایت سؤال و رشوه لبذل فقهه، برای اینکه از فقهش برای خدمت به مردم استفاده کنه درخواست رشوه میکنه. فتکون و ظاهرتن فی حرمت اخذ رشوه للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعه. فقیهه بیاد حکم به یه حقی کنه، یا بیاد یا حکم نه بیاد یه نگاهی تو ببین آقا اینا با هم دعواشون شده، دعواشون فیصله بده. لیحکم بعد از ذلك بینهما بالحق، که بعد از اینکه نظر کرد در امر مترافعین متقاسمین حکم به حق یکیشون کنه. من غیر اجرته، نباید اجرت بگیره برای قضاوت. هذا المعنى هو ظاهر تفسیر الرشوه في القاموس ايضا، در قاموس اللغه هم یا القاموس المحيط هم همین طور معنا کرد. تفسیر کرد رشوه را به چی؟ بالجعل. جعل یعنی چی؟ به چی میگن جعل؟ به اون چیزی که میگیرن در مقابلش مالیت داره. و الیه نظر المحقق ثانی، محقق ثانی جامع المقاصد هم همین جور معنا کردش برا. حیث فسره، قیدش مهمه برامونو، فسره فی حاشیت الارشاد، ارشاد شهید اول حاشیه نمید محقق ثانی اون تشکر الرشوه به ما یبذله المتحاکمان، اون دو نفری که متخاصمانن حکم میخوان یه پولی بدن که تو حکم کنی براشون، میگه رشوه. ذکر فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد اینطور فرمود ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوه، اون پولی که میدن که یک کسی بیاد بینشون حکم کنه قضاوت کنه اون پول رشوه، هر کی گرفتش رشوه گرفته. و هو صریح الحلی ایزن فی مسئلت حلی جا ابن عزیز ها فی مسئلت تحریم اخذ رشوت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بعدا میگیم الراشی و المرتشی کلاهما فی النار در روایت داره ال و اعطاها اعطارش هم حرامه الا اذا کان على اجراء حکم صحیح ها، مگر اینکه تو واقعا حق کار ها محرزم است که حقه، لیکن ای باید حکم کنه به حق بودن تو نمیکنه، اون موقع لا یحرم على المعطی، تو که رشوه میدی برات حرام نیست چون تو مستری خواهی حقته بگیری، اونی که میگیره حرامه. بنده خدا خود نظر خود چه دو تا قول نقل نکرده که میشه او که واضحه اگه بخواد، اما خود دو تا قول نگه. ابن عزیز گفته مطلقا الا، خودش استثناء زده، چجوری ما اینو معذرت مطلقا منظور همه، بعد اینجا تو این الا یکی حرام آزاد میشه. ولکن ان مجمع البحرین، حالا معنای دوم رشوه، معنا قلما تستعمل الرشوه، خب بذاریم دیگه برای فردا، مثلا الله علی محمد سلام ما بله بله پیش ابن عزیز اصراره، بعدا بحث میکنیم فروزش رو، الان فعلا میخواستیم بگیم ابن عزیز رشوه رو به چه معنا گرفته. همه عبارتهایی که الان نقل کردیم فقط در صدد این بودیم که معنای رشوه رو محقق کنیم، یه معناش معلوم، معناش دوم جلسه بعد.